عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام مهربان دو دنیا، خدای بینای توانا، خدایی که بنده نواز است. مؤمنان روزدار، رفقای سجاده و تسبیح و رحل قرآن، سلام. عبادات و سخاوتتان مورد قبول خدای مهربان، خدای اهل کرامت. خدا را شکر که توفیق پیدا کردیم از نیمه ماه رمضان هم بگذریم و خود ما را آماده کنیم برای رسیدن به روزها و شبهایی که قله این ماه مبارک است. شبهایی که رقم خوردن تقدیر یک ساله ما را به همراه دارد. شبهای سبک شدن و پرواز. با برنامه خودتان در وادی نور خیلی خوش آمدین. خوشحال میشیم که با ما همراه باشین و بر ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام علی علیه السلام می فرمایند درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با کلمه دیگر از کلمات وحی آشنا می شویم. کلمه اخافو یعنی می ترسم. این کلمه 23 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار این کلمه در بیان حکایت هابیل و قابیل در آیه 28 سوره مبارکه مائده آمده. هابیل در جواب تهدید قابیل به قتل می گوید من به قتل تو اقدام نمی کنم. اینی اخاف الله رب العالمین. من از خداوند پروردگار جهانیان می ترسم. جالب است بدانید که این جمله در آیه 16 سوره مبارکه 8 هم تکرار شده. عزیزان، در آیات 15 انعام، 15 یونس و 13 سوره مبارکه زمر این سخن پیامبران الهی آمده:
اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
من می ترسم اگر نافرمانی پروردگارم را بکنم به عذاب روز بزرگ گرفتار شوم. در آیات 59 اعراف، 135 شعرا و 21 احقاف نیز سخن پیامبران به قومشان چنین آمده:
اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. عزیزان، جملاتی مشابه به این هم در قرآن آمده: اینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، آیه 3 سوره مبارکه هود. اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، در آیه 26 سوره مبارکه هود. اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، در آیه 84 سوره مبارکه هود. عزیزان، در آیه 12 شعرا و 34 قصص این سخن از حضرت موسی علیه السلام نقل شده: اینی اخاف ای یکذبون، من می ترسم که قوم من مرا تکذیب کنند. در آیات 14 شعرا و 33 قصص هم سخن دیگری از حضرت موسی آمده: فأخاف ای یقتلون، می ترسم که قوم من مرا بکشند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی، فخیر الوقت فی خیر الکلامی، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلامی. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. سوره توبه جزء سوره های مدنی و در ترتیب نزول 114مین و آخرین سوره ای است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 9مین سوره است و در جزء 10 و 11 قرآن کریم جای دارد. سوره توبه تنها سوره ای است که جمله بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز آن خوانده نمی شود. از نگاه مفسران قرآن، آغاز سوره توبه با اعلان براءت و بیزاری از دشمنان پیمان شکن و در پیش گرفتن روش سخت گیرانه در مقابل آنها، خشم خداوند را نسبت به این گروه نشان می دهد. لذا با بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه محبت و حاکی از رحمانیت خداوند است تناسب ندارد.
رَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
سوره توبه در سال 9 هجری حدود یک سال قبل از رحلت پیامبر اسلام نازل شد. مفسران برای این سوره نام‌های متعدد ذکر کردند که از همه معروف‌تر براءت و توبه است. نام براءت با این جهت بر این سوره گذارده شده که با براءت و بیزاری خدا از مشرکان پیمان شکن آغاز شده و توبه نیز با این خاطر است که در این سوره به طور مکرر درباره توبه سخن به میان آمده است. فاضحه به معنای افشا کننده و رسوا کننده یکی دیگر از نام‌های سوره توبه است، زیرا در این سوره دسیسه ها و نیرنگ‌های منافقین افشا شده است. شاید علت نامگذاری این سوره به دلیل شرح ماجرای پذیرفته شدن توبه یاران رسول خداست که در آیه 117 این سوره آمده است.
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
پس از فتح مکه در سال 8 هجری پیامبر گرامی اسلام فرمان عفو عمومی صادر کرد. بر همین اساس مشرکان مکه همچنان به زندگی خود در این شهر ادامه داده و مراسم دینی خود را به جا می آوردند. برخی از آنها نیز برهنه طواف می کردند. آیین‌های خرافی و باطل مشرکان برای مسلمانان قابل تحمل نبود. آنها منتظر فرمان الهی بودند تا آنکه آیات اول سوره توبه در مدینه نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را مأمور کرد که پیام خداوند را برای مردم مکه قرائت کند.
کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم
جهان. سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از همه شما که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 98 تا 102 سوره انبیا آشنا میشیم.
داستان آیات.
هبل نخستین بت عرب از عقیق سرخ و به شکل انسان بود.
دست راستش شکسته بود و قریش دست دیگری از طلا برایش ساخته بودند. این بت را قریش در درون کعبه جا داده و سخت با وی دل بسته بودند. غیر از هبل، بت‌های دیگری هم در کعبه از آن قریش و سایر قبایل عرب وجود داشت، به طوری که تعداد بت‌ها را تا 360 بت به عدد روزهای سال ذکر کردند که نسبت به آنها مراسم طواف و مسح و قربانی معمول انجام می‌شد. اعراب بت‌پرست در خانه‌های خود نیز بتانی از جنس‌های مختلف داشتند. برجسته‌ترین و سرمایه‌دارترین افراد کسانی بودند که بت قیمتی، زینتی و خوشبوتر از آن او باشد. هنگامی که آیات 98 تا 100 سوره انبیا نازل شد، از داخل شدن بت‌ها و صاحبان آنها به جهنم و جاودانه بودنشان در آنجا سخن گفت.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
شما و آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید. اگر اینها خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی شدند، در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود. برای آنان در آن دوزخ ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند.
این آیات زود به گوش سران قریش رسید. آنان که خود را مخاطب این آیات یافتند، تاب نیاوردند و در اعتراض به این آیات در کنار خانه کعبه گرد آمدند و درباره دفاع از خیشتن نقشه کشیدند. بحث و جدل همچنان ادامه داشت تا اینکه عبدالله ابن زبعری نظریه پرداز مشرکان از راه رسید. وی در بحث و جدل تبحر داشت و شیوه کار را به خوبی می دانست. هنگامی که ناراحتی سران قریش را دید، از جمعیت پرسید: شما را چه شده است؟ چرا این گونه آشفته اید؟ همه ساکت شدند. ابو جهل زبان گشود و با صدای بلند گفت: محمد به خدایان ما دشنام می دهد و آنها را دوزخی می داند. ای عبدالله، تا به حال کجا بودی تا به او پاسخ دهی؟ هرگاه به تو نیاز داریم، تو را نمی یابیم. ابن زبعری روبروی ابو جهل ایستاد و گفت: با محمد بگویید نزد من بیاید، به او پاسخی خواهم داد که همه شما را قانع سازد و او بی پاسخ بماند. وقتی خبر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، پیشنهاد او را پذیرفت و بیدرنگ خود را به خانه کعبه رساند. پیامبر به همراه دو تن از یاران خود به جمعیت نزدیک شد. عبدالله با پیامبر گفت: ای محمد، ما و خدایان ما را دوزخی دانسته ای؟ آیا هر معبودی و پرستندگان آن به دوزخ می روند؟ اگر این گونه است، پس یهودیان و معبودشان، عزیر و مسیحیان و معبودشان، مسیح و قبیله بنی مسیح و معبودشان، یعنی فرشتگان باید به دوزخ بروند؟ بنابراین تنها ما و خدایان ما نیستند که دوزخی می شوند. در این باره چه می گویی؟ اهل مکه از این پاسخ ابن زبعری خرسند شدند و از فرط شادی فریاد می کشیدند. در این هنگام آیات 101 و 102 سوره انبیا نازل شد و فرمود:
این الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون
کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن دور نگاه داشته می شوند. آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آن چه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند.
قرآن دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل و جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 36 و 37 سوره هود با صدای استاد عبدالمنعم توخی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا
العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 36 و 37 سوره هود بود با صدای استاد عبدالمنعم توخی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم که همواره با تشویق‌های گرمتان ما را دلگرم می‌کنین و ادامه این برنامه. از جمع شما دوستان شنونده که با مهر و محبت همراهی کردن برنامه را، راحله جان محمدی هستند از مشهد که نوشتن سلام به همه دستاندرکاران برنامه در وادی نور، مانده نباشین جانتان جور. ما بخش تفسیر روان خیلی دوست دارم و هر روز با دقت فراوان این بخش را گوش میکنم. واقعا آیات قرآن را آسان و روان تفسیر میکنین. تشکر رایلا جان عزیز، خوشحال هستیم که از برنامه راضی هستی. انشالله باز هم برای ما بنویسی و پیام بفرستی.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دعوت میکنیم از همکار خوب ما جناب آقای شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 77 تا 79 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.
آیا انسان نمی داند که ما او را از نطفه‌ای بی ارزش آفریدیم و او چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که به مخاصمه آشکار با ما برخاست.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند در حالی که پوسیده است؟
قل يحييها الذي انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم.
بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست.
در روایات تاریخی آمده است که یکی از مشرکان مکه تکه استخوان پوسیده ای را در دست گرفت و نزد پیامبر اسلام آمد و گفت چه کسی این استخوان پوسیده را که اگر در دستم فشار دهم خرد و پودر شده و جزئی از خاک می شود دوباره حیات می بخشد؟ این سوال وقتی پیش می آید که انسان قدرت خدا را محدود ببیند و از آنجا که بر اساس مشاهدات انسان در دنیا چنین اتفاقی رخ نداده، او مدعی می شود که در قیامت هم چنین چیزی امکان پذیر نیست. لذا آیات بعدی به این سؤال منکران معاد پاسخ داده و می فرماید چگونه شما قدرت خدا را محدود می‌پندارید در حالی که هر یک از شما را از نطفه‌ای بسیار ریز و کوچک آفریده است؟ آیا همان خدایی که توان دارد اولین بار چنین کاری را انجام دهد از انجام دوباره آن عاجز است؟ آیا گمان می‌کنید او نمی‌داند اجزا و ذرات بدن انسان‌ها در کجا پراکنده شده است تا با رویش و پرورش مجدد آنها انسان‌ها را دوباره زنده کند؟ بشر که مخلوق خداست با علم و قدرت محدود خود توانسته است با کشت و پرورش سلول‌های انسانی یا حیوانی در آزمایشگاه‌ها بافت‌های سلولی را گسترش دهد. آیا خداوند توانا که خالق بشر است نمی تواند یک ذره از بدن هر انسانی را پرورش داده و دوباره او را حیات بخشد؟ امروزه علم بشر ثابت کرده که در مولکول دی ان ای سلول‌های بدن هر انسانی تمام خصوصیات ژنتیکی او نهفته است و این ویژگی‌ها منحصر به فرد است و هرگز از بین نمی رود. امروزه اجساد غیر قابل شناسایی افراد را با گذشت ده‌ها سال از زمان مرگ آنها با بررسی دی ان ای سلول‌های آنها و مقایسه آن با دی ان ای خیشاوندان آنها تشخیص می‌دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می‌آموزیم. نکته اول این که خصومت با خدا و گردنکشی در برابر تعالیم و فرامین او نشانه غفلت انسان از آفرینش خود از نطفه ای ناچیز به دست آفریدگار است. نکته دوم این که منکران معاد در واقع در علم و قدرت خدا برای آفرینش دوباره شک دارند و هیچ دلیل عقلی بر عدم امکان معاد ارائه نمی کنند. سومین نکته این که در بحث معاد دو نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد، یکی قدرت خداوند در آفرینش دوباره انسانها و دیگری علم بی پایان او و اعمال و رفتار انسانها. و نکته پایانی این که سؤال اگر برای دانستن و فهمیدن باشد خوب و پسندیده است و باید توسط کارشناسان امور دینی و سؤالات و شبهات اعتقادی پاسخهای درست داده شود، اما اگر سؤال از روی غرور و لجاجت باشد برای درک حقیقت نیست بلکه برای تمسخر و استهزا است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا رب.
دوستان، قرآن کریم در طول تاریخ با آموزه‌های تازه و سازنده خود روشنگر راه بسیاری از انسان‌ها در تاریکی‌ها بوده است. علی‌رغم توطئه‌های پی در پی دشمنان، هیچ خللی در قرآن راه نیافته و بسیاری از خردورزان را مجذوب ساخته است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره قرآن می‌فرماید: شگفتی‌های قرآن پایان نمی‌پذیرد و عجایبش کهنه نمی‌شود. در آن چراغ‌های هدایت و منازل حکمت است.
ما رو هدایت میکنه، همه چیز رو تعلیم داده، باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست، اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن.
در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی آرزگانی هستیم و از ایشان میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبا زیستن بود. گفته شد زیبایی زندگی در آن است که انسان شرایط و موقعیت خود را به خوبی بشناسد و مطابق آن شرایط برنامه ریزی کند و عمل کند و بیندیشد و فکر کند. یکی از مهمترین امور زندگی انسان این است که انسان در این دنیا اگر زندگی می کند، زندگی او زندگی پایدار و جاویدان نیست. انسان مراحل دیگری از سفر و زندگی را در پیش دارد که ادبیات دینی و گفتمان دینی از آن به عنوان عالم آخرت یاد کرده است. نگاه انسانی که زیبا زندگی می کند بدین شکل است که این عالم را و این دنیا را گذرگاه و معبری برای رسیدن و زندگانی جاوید عالم آخرت می داند. اگر انسان چنین نگاه رو داشته باشد نسبت به زندگی دنیا و زندگی آخرت، بی تردید برنامه ریزی های او، رفتار او و گفتار او در مقیاس با این نگاه انجام خواهد شد. و لذا قرآن کریم برای انسان ها در مواردی بسیاری گوشزد می کند که ای انسان، تو باید بدانی که زندگی دنیا تمامی حیاتی تو به شمار نمی رود، بلکه همه زندگی دنیا را اگر در کفه ترازوی بگذارید و عالم آخرت و عالم پیشروی خود را در کفه دیگری ترازو بگذاری، کفه ترازوی دنیا بسیار بسیار سبکتر است و بسیار بسیار اندک نسبت به اون حیات اخروی و حیات جاودانه جهان دیگر. و به همین دلیل است که در آیه 32 سوره مبارکه انعام خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. سرمایه زندگی دنیا نسبت به آخرت جز اندکی
بیش نیست. اگر چنین است این انسان باید نسبت به هر عالمی متناسبی با خود اون عالم برنامه ریزی کند، یعنی هم او و تلاش او و سرمایه گذاری او و برنامه ریزی او برای جهان دنیا به اندازه همین دنیا باشد، به اندازه کم بودن و اندک بودن آن، و برای جهان آخرت به پیمانه آن وسیع و گسترده باشد. شاعری این معنا را این گونه بیان می کند: دنیا چه حباب است ولیکن چه حباب، نه به سری آب بلکه بر روی سراب، اون هم چه سرابی که بینند به خواب، اون خواب چه خواب، خوابی بدی مستی خراب. این بیان بسیار نکوهش دار از این شاعر، نه به سبب آن است که این زندگی دنیا را ما نادیده بینگاریم، بلکه بدون سبب است که ما انسان ها معمولا بسیار بیشتر از این از اون چی که باید نسبت به این دنیا اهمیت قائل می شویم، و لذا کوشیده است که نگاه ما را نسبت به این دنیا نگاه تحقیرآمیزی نشان بدهد و گرویدگان به دنیا را انسان‌های خوابی فرض کند که در عالم خواب سرابی را می‌بیند و در آن سراب هم حباب‌هایی را و متاع‌هایی را و دل خوش می‌کند به آن. درست است که دنیا یک امر واقعیت دارد، ولی انسانی هوشیار و انسانی که معتقد و باورمند به عالم آخرت است تمام هم خود را بدین عالم نمی گذارد و زندگی در اون زمان زیبا می شود که انسان به پیمانه عالم آخرت و دنیا به هر دو برنامه ریزی کند. تا برنامه آینده و سخنی دیگر شما را به خدای منان می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و جاني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
صدری قرآن.